مجدداً عرض سلام دارم خدمت تمامی دوستان. امروز یک شنبه مصادف است با دوم خرداد 1400 و 23 می 2021 میلادی است. در بخش پرسش و پاسخ، بخش پایانی جلسه امروز با عنوان از قیاسش خنده آمد خلق را از مجموعه جلسات چالش اسلام و قدرت جلسه دهم هستیم با حضور جناب آقای دکتر کدیور. دوستانی که سوال دارن همچنان این امکان رو دارن تا سوالاتشون رو در بخش چت گوتومیتی به صورت کتبی به برگزار کننده ها ارسال کنن تا مطرح بشه. همچنین دوستانی هم که این برنامه رو از طریق کلاب هاوس و تلگرام دنبال میکنن میتونن سوالات خودشون رو به صورت ایمیلی به آدرس noandishi.meeting@gmail.com ارسال کنن. سوال اولی که دوستان پرسیدن این هست که در جایی از فرمایشاتتون به معرفت محی‌الدینی آقای خمینی و ایجاد ولایت فقیه پرداختید. اشاره کردید که ولایت مطلقه حاصل عرفان است تا فقه. چه کسانی در این زمینه با شما همزمان هستند؟ مگر آقای سیستانی هم از عرفان محی‌الدینی پیروی نمی کنند؟ پس چرا عمل کرده متفاوتی داشتند؟
سال 1374 من مقاله‌ای در ایران در کنفرانسی که از طرف دفتر آقای خمینی، دفتر حفظ و تنظیم آثار امام خمینی برگزار می‌شد، قرائت کردم. البته با مشکلاتی هم مواجه شد ولی بالاخره اجازه یافتم این رو بخوانم. مقالم کلاً این مقالم در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی هست به نام قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی، عنوان است که همون زمان براش برگزیدم. اونجا نشون دادم که اصطلاح مطلقه‌ای که آقای خمینی به کار بردن بی‌سابقه هست. دیگران برخی کلمات رو مطلقه دارن، کلمات رو برخی اصطلاح عامه دارن، عمومی دارن و این اصطلاحی که این معنایی که ایشون اقامه فرمودند برگرفته از ولایت عرفانی است، این ولایت ولایت فقهی نیست و با هم متفاوت. حالا این بحث مفصلی داره، اما آقای سیستانی مطلقاً به ولایت مطلق قائل نیست. اصلا اگر کسی چون این اتهامی به ایشون میزنه قادر استقرار بکنه. ایشون به ولایت مطلق قائل نیستند. کلن هیچ یک از شاگردهای آقای خویی به ولایت مطلق قائل نیستند. استاد ایشون آقای خویی میگه که معظم الفقهای الامامیه لا یقولون به. یعنی معظم فقهای امامیه قائل به ولایت مطلق نیستند. اینا آقای خویی فرمودن. من در مورد آرا آقای سیستانی هم کار میکروسکوپی کردم، هنوز منتشر نکردم. آقای سوال شما باعث شد که انشالله این رو هم به زودی منتشر بکنم. آقای سیستانی همانند برخی دیگر ایشون در مورد به اصطلاح به ولایت فقیه اجمالاً قائلن، به شرط رضایت مردم، به رضایت مردم، برای رضایت مردم در انعقاد این ولایت حسابی باز کردن. حالا جزئیاتش در جای خودش. کلن بحث این عرض و طول، من مقالات متعددی در این زمینه نوشتم و آقای خمینی رو فکر میکنم خوب بشناسم، کاراشون رو با دقت دنبال کردم چون آقای خمینی استاد اساتید من بوده، استاد آقای منتظری بوده، استاد آقای جوادی عاملی بوده و من از شاگردای ایشون فراوان مطالبی شنیدم و استفاده کردم و میتونم بگم که یه خمینی شناسم هستم. حالا در کنار این با تواضع البته به جای خودش، لذا میتونید به نوشتای دیگرم مراجعه بفرمایید و ببینید چی نوشتم در مورد این مسئله. کلن نظریه ولایت فقیه آقای خمینی تألیف چهار دیدگاه قبل از خودشون هست. یکیش رو اشاره کردم اینجا، عرفان انسان کامل محی‌الدین عربی. یکی دیگش فیلسوف شاهی افلاطون. آقای خمینی افلاطون رو خوند، میدانسته، میشناخته، کشف الاسرارش نشون میده که افلاطون رو به خوبی میشناخته، لااقل این نظرش رو. یکی دیگر شاهنشاهی ایران شهریست، حداقل شاهنامه مطلع بوده باشد کفایت میکنه که قاعدتاً باید مطلع باشد. و دیگرش هم امامت شیعیست که بحث انتصاب به امامت را هم از اونجا گرفته. ترکیب این چهار تا شده ولایت انتصابی مطلقه فقیه. این دیدگاه، دیدگاه رایج فقهای امامیه نیست و من نشون دادم. ببینید مهمترین فقهای 150 سال اخیر، اینا رو با تحقیق دارم میگم نه با تقریب، مرحوم شیخ انصاری است که قائل به ولایت فقیه حتی در امور حسبیه در کتاب مکاسبش نبوده. من کتاب دیگرش هم دیدم، کتاب مکاسبش محور درس است. شاگرد مهمش آخوند خراسانی که من افتخار انتشار کتاب سیاستنامه ایشون رو داشتم و ایشون هیچ انگ فرض کنید دوری از مباحث اجتماعی سیاسی هم بهش نمیخوره، رهبر معنوی نهضت مشروطه بوده و با همه اینها میگه در زمان فی الواقع غیبت زمام امور با جمهور مسلمین و مؤمنین است، یعنی دارالشورای مصداق از زمان همین دارالشورای کبراست. یعنی به جای این که قدر متیقن رو به فقها بده، قدر متیقن رو به نمایندگان مردم میده که خیلی قدم بلندی است. دیگران هم ذکر کردم، به همین وبسایت من مراجعه بکنید چون مسئله مهمی است گذاشتم که مشخص باشه کسانی که به هیچ وجه به ولایت فقیه قائل نبودن، مرحوم آقای قاسم محسن حکیم و دیگریش که بسیار مهم بوده، شاگرد یکی از بزرگترین شاگردان آخوند خراسانی مرحوم آقای کمپانی، محمد حسین قروی اصفهانی، صاحب شرح کافی، حاشیه بهترین حاشیه بر کافی رو ایشون داره و دیگرانی که اونجا ذکر کردم و مهمترینش استاد آقای خمینی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی که این را با عنایت ذکر میکنم و اتفاقا وقتی که من دیدم همه فقها و همه روحانیون رو این دوست ما جز معیشت اندیشان ذکر کرده، من نقل قولی رو که شخصا از دکتر مهدی حائری یزدی رحمت الله علیه خودم شنیدم که از پدرش نقل میکرد که چطور در مال مردم وجوهات شرعی که به دستش میرسیده احتیاط میکرده و میگفته مهدی حق نداری از این، اگر بدانی این پول از کجا آمده به هیچ وجه در این تصرف نمیکنی. و نحوه موارد دیگر. ایشون از منکران مطلق ولایت فقیه بوده است، مطلق ولایت فقیه بوده، یعنی همه انواعش از حسبیه و نمیدونم عام و مطلق و امثالهم، و این بخش از رساله ایشون رو مقررش مرحوم آقای عراقی بودن. آقای عراقی رحمت الله علیه که من در مورد هر دو هم شاگرد آقای عراقی و هم استاد جناب مرحوم آقای شخط بود کریم تحقیق جداگانه کردم، زمانی که میخواستن جمهوری اسلامی بعد از در کناری مرحوم استاد منتظری میخواستن مرجع تراشی بکنن، رفتن سراغ مرحوم آقای عراقی که اون زمان ایشون بالای 100 سال سن داشتن و معلوم نبود که آیا مسائل رو کلن ادراک میفرمان یا نه. کتاب های رو اومدن پسر ایشون و آقای رضا استادی اینا رو مشخصا همه رو در آوردن، کتاب های آقای حائری رو به نام مقرر آقای عراقی منتشر کردن از جمله کتاب البی و اون بخش ولایت فقیهش رو حذف کردن بدون نقطه چین کردن و ذکر در مقدمه. بنده به حمدالله به کمک برخی از بستگان مرحوم حاج شیخ توانستم اون اصل رو دستخط رو پیدا کنم، تصحیح کنم و منتشر بکنم. مراجعه بکنید به این که استاد آقای خمینی منکر ولایت فقیه بود است. به این که من ذکر میکنم آقای خمینی این رو از فقه نگرفته، این رو از استاد فقهش نگرفته. از کی گرفته؟ از مرحوم شاه‌آبادی عارف گرفته. ولایت مطلقه از مرحوم شاه‌آبادی گرفته، استاد عرفان آقای خمینی. نه از اون هم عرفان محی‌الدینی بوده، نه از حاج شیخ عبدالکریم حائری که استاد فقه جواهریش بوده است. مهمترین دلیل است. میتونید هر که میتونه بیاد این رو نقص بکنه و نقد بکنه. ازم تمام شد.
ممنونم. دوست دیگری سوال پرسیدن که با اشاره به افراد شاخص تاریخی ایراداتی را به تقسیم بندی معرفت اندیشی یا مصلحت اندیشی پرداختید. علت اختلاف و معیار تشخیص معرفت یا مصلحت اندیشی چیست؟ آیا این تقسیمات نسبی است یا لزوماً افراد می توانند فقط در یک گروه قرار گیرند؟
اول اینکه مصلحت شد معیشت، هیچ توضیحی هم داده نشد. ببینید این نکته خیلی مهمیه. من اتفاقا قبل از این که این صحبت خودم متوجه نبودم که از اول معیشت نبوده است. فکر میکردم اون سقف ستون شریعت بر چی معیشت، ستون شریعت بر سقف شریعت بر ستون معیشت، فکر میکردم این همون است. بعد رفتم نگاه کردم نیست توش مصلحت اندیش داشته. بعد نگاه این اخیرش کردم شده معیشت اندیش. خب یه توضیح میدادید که آقا چی شد یه دفعه نظرتون برگشت مصلحت اندیش قسیم معرفت اندیش و تجربت اندیش بود، نه معیشت اندیش. هنوز مونده. بعدم اون توضیحاتی که شما دادی، کتابم منتشر شده دیگه، اخلاق خدایان که هستش هنوز. خب شما اومدی از توضیحاتی دادی بر اساس مصلحت اندیشی، غایت اندیشی، که نمیدونم همه روشن فکرها کلهم اجمعین روشن فکرها، یعنی میرن توی این میگنجن. خب خود حضرت عالی کجا هستی؟ یه سوال. و دومم این که شما میگید که این رو باید از خود ایشون بپرسید که این تقسیم به غایت انتزاعی است، مثلا مابزای خارجی درستی نداره. من ماده نقص های چند تا سرانگشتی ذکر کردم، اگه بخوام مفصل بپردازیم خیلی ماده نقص داره. و بعدم این نکته مهمش که ذکر کردم، گفتم تکساحتی به علوم اسلام، به اسلام نگریستن، یعنی شما فکر میکنی که بیای تعمیم عرفان دادن خدمت به عرفان است، مثل که تعمیم اجتهاد دادن خدمت به اجتهاد نیست. اینا این مراحل دارد. ما همون تقسیم سگانه سنتی شریعت و طریقت و حقیقت که لایه های مثل لایه های پیاز پوست در پوست هستن، واقعا تقسیم بندی ارزنده است. آدم لمسش میکنه و به صحتش اعتماد و اطمینان داره. اما این تقسیم بندی مضر و غیر مفیدی است. یعنی هم ماده نقض فراوان دارد، هم گرهی را نمیگشاید. یک نگاه ساده اندیشانه به مباحث اسلامی است. خب شما فکر میکنی که آیا همه میشه به همین شکل توی قوطی قرارشون داد؟ فرض کن آقای طباطبایی فقط معرفت اندیش میشه، خب حاشیه کفایش به قولشون میشه معیشت اندیش، کتاب سیر و سلوکش میشه تجربت اندیش. و دقیقا ملا صدرا چیکارش میکنی؟ هم تو معرفت بوده هم توی این. ابن سینا که گفت ذکر کردم، سهروردی، میرداماد، فقهایی مثل مرحوم رفیع قزوینی، خب ایشون هم عارف بوده هم فیلسوف بوده هم فقیه بوده، الا ماشاءالله من سراغ دارم. من به نظرم میرسه این دوست ما وقتی میخواد نظریه پردازی بکنه اصلا نمیره تحقیق بکنه، تحقیق میدانی بکنه، آیا ببینه این مواردی که ذکر میکنه در خارج چجوری از آب در میاد. هم توی پیامبر اقتدارگرای مشکل ما داریم، هم توی این اصناف دین ورزی، هیچ کدومش از سر بلند بیرون نمیاد از تطبیق بر معارف اسلام. مشکل سر این است. سوال از خود ایشون سوال بفرمایید، پاسخش به گوش من ان شاء الله خواهد رسید.
ممنونم بابت پاسخگویی. سوال بعدی این هستش که جایگاه سهو و سوک در مولوی بینی قرآن چگونه است؟ آیا ایشان مدعی این قضیه شدند که عرفان مولوی پوشش دهنده نواقص قرآن است؟
خب بله دیگه، ایشون که ذکر کردن که تو همین، من نقل قول مستقیم ازشون نقل کردم، یعنی این که گفتند که قرآن در ناحیه فلواقع عشق ناقص است، عرفا آمدند مشخصا اسم دو کتاب رو بردن، یکی دیوان بیشتر دیوان شمس و کمتر مثنوی. دیوان شمس رو بردن طرب نامه ذکر کردم، مثنوی هم در کنارش. حالا من متاسفانه جلسه وقتش کفاف نداد، حیفم آمد که این مواردی که امروز شنیدید بعدتون نرسانم و بعد وارد این بشم. من جلسه بعد میخوام از منظر مثنوی، از منظر شخص مولوی به قرآن و پیامبر نگاه و نسبات کنم، نشون بدم که دوست بزرگوار ما مثنوی رو ایدئولوژیک تفسیر کردن به نفع ادعای پیامبر اقتدارگرا. اینو باید نشون بدم، یعنی بیارمش وسط، بیام بگم که آقا مثنوی نظرش در مورد جنگ های پیغمبر چیه، به اون بحث نگاهش به اسرا هم میپردازم، این همه رو قشنگ مستند، و شما قضاوت بکنید که آیا مثنوی اینو میگه، مولوی اینو میگه. دیدی که قرآن و اسلام اینو نمیگه که ایشون فرمودن، اینو مشخصا آوردم نشون دادم. حالا اینو گذاشتم کنار، من این مدت 8-9 جلسه رو صبر کردم، حالا اومدم در مثنوی. از زاویه مثنوی هم میخوام به شما نشون بدم، مثنوی هم ادعای پیامبر اقتدارگرا رو تایید نمیکنه، مثنوی هم خدای اقتدارگرا رو تایید نمیکنه، مثنوی هم قرآن اقتدارگرا رو تایید نمیکنه، دیوان شمس هم هکذا، مجموع آثار، همه آثار مولوی رو میذارم وسط. مثنوی و دیوان شمس هست، فیه وافی هم هست، مجالس صبش هم هست، دیگر آثارش هم هست. وقت شما قضاوت خواهید کرد. ای کاش که میشد این جلسه مثل این جلسه های کلاب هاوس که 5 ساعته ما همه رو میتونستیم کنار هم ذکر بکنیم که وقت بشه راحت تر جمع بندی کرد. متاسفانه نیست، باید وقت رو محدود تر کرد. لذا من نرسیدم و انشاءالله جلسه بعد به این مهم میپردازم و مستندن، یعنی برای هر ادعا من اشعار مولوی رو برای شما خواهم خوند با آدرس تمام. نمیامم گزینش بکنم، میگم ببینید این مولویست، مولوی شناسارم میارم وسط، یعنی پای کسانی که دقیقاً در مورد قرآن و مثنوی نوشتند، درباره پیامبر و مثنوی نوشتند، پیامبر و مولوی نوشتند. هیچ کدومش هم از دوست ما کمتر نیستن، اگر بیش بزرگتر نباشن در مولوی شد. من مولوی شناس نیستم، هیچ ادعایی هم توی زمینه ندارم، اما سخن مولوی شناسان و مثنوی شناسان رو میارم وسط و قضاوت خواهید کرد. به نظرم این بهترین راه است که ما بیایم و به شکل علمی نشون بدیم که آیا واقعا مثنوی رو هم اینجوری میشه قرائت کرد و آیا این قرائت مثنوی قابل دفاعه، این تفسیر به رأی مثنوی است یا واقعا تفسیر درست مثنوی است. این اجازه بدید جلسه بعد.
ممنونم. سوال بعدی که مطرح شده این هست که دکتر سروش در صحبت‌های خودشان از تصوف عشقی و سهم آن در داخل کردن عشق در اسلام سخن می‌گویند. این مفهوم در تصوف و زمینه‌های آن چه میزان بوده است؟ سابقه مفهوم محبت چقدر بوده است؟
این همون بخشی بود که من کمتر نتونستم قرائتش بکنم، نوشته بودم. یک آدرس به شما میدم که میتونید اونجا مطالعه بکنید. یکی از جاهای خوبی که در این زمینه نوشته شده، خب اگر کسی آشنا، این دوتا کتابی که از ویلیام چیتیک اسم بردم خیلی کتاب خوبیه. این جزء کتاب درسی بوده اینجا، من تدریسش کردم، یعنی دیواین لاف رو که واقعا یک تفسیر خیلی منصفانه نگاهش هم دیدید. چیتیک میدونید دکترای ادبیات فارسی رو از دانشگاه تهران قبل از انقلاب گرفته و سید جلال الدین آشتیانی نوشته وقتی که این نقد النصوص جامی رو که تصحیح کرده بود رساله دکتریش هست من خوندم به رقص اومدم. من سید جلال رو دیده بودم، به محضرش رفته بودم و جزء به اصطلاح فلسفه دانان و عرفان شناسان دوران ما بود. این همین بهترین تصحیح مثنوی رو که معرفی کردم مقدمش رو سید جلال نوشته، چون لاهوتی از اصحاب سر سید جلال بود. من رفته بودم برای همین تحقیق آقا علی مدرس، رفتم محضرش و ایشون هر چه داشت به من داد، بعد از اونم از دنیا رفت مرحوم سید جلال آشتیانی. بعد این کتاب دیواین لاو بهترین کتاب است. اون کتاب دیگرش رو که در مورد رومی ده The Path of Love نوشته، منحصرا در مورد رومی هست، در مورد مولوی هست. من همه اینا رو برای این جلسه یه تلخیصش آماده کرده بودم، اگه میخواستم به هر کدومش اشاره کنم طول میکشید، رضا ازش گذشتم. توصیه میکنم اونم ببینید که سیر رو مشاهده بکنید، یعنی سیر عشق قبل از مولانا، عشق بعد از مولانا. میدونید تو این زمینه حلاج خب حرفای مهمی زده، دیوان حلاج هم یک همکار دیگرم به نام کارل انست از شاگردان آن ماری شیمل اخیراً تصحیح سال گذشته منتشر کرده، این کاملترین نسخه به عربی زبان اصلی با ترجمه انگلیسی. دیوان حلاج هست، بعد از ماسینیان صورت گرفته، امیدوارم این به فارسی در بیاد، از چیز بسیار مهمیه. بعد از حلاج احمد غزالی سبانش که از هموطنان ما آقای دکتر نصرالله پورجوادی، متخصص احمد غزالی، یعنی احمد غزالی شناس ما نصرالله پورجوادی، به کارهای اون مراجعه بکنید، مقدمات خیلی خوبی که نوشته بر کارهای احمد غزالی. سبانه مثلا واقعا یه الگوست تو اشنامه نویسی. بعد از اون خب این روزبهان بغلی بود که من اشاره کردم، حالا چیزی که نخوندم حالا دارم از ذهنم برای شما میگم. روزبهان بغلی رساله کتابش و حالاتش رساله دکتری آقای کارل انست بوده که اشاره کردم بهش. خب خیلی بهش علاقه داره. این هم از اون عشقه های درجه یک، عشق های شطحیات وحشتناک است. ببینید اونجا که آدم بخونه باید اینو ببینید که وقت مولانا رو ببینید چقدر متعادله توی اینها. من باید این مقدمات رو میگفتم تا برسیم به این که مولانا توی حتی مسئله عشقش هم میونه اصحاب عشق جزء متوازن ها و متعادل ها پیش رفته. منتها یه نکته ویلیام چتک گفت که من هم گفتم، منتها خوب نمیشد بستش بدم. میگه که زبان شعر خوب یه ظرفیت خاصی داره، خیلی شیرین‌تره، در عموم مردم بیشتر جا میفته، عمومی به اصطلاح توده‌ای تره. ولی زبان نثر که ابن عربی برگزیده خب این فاخرتره، دقایق عرفانی رو اونجا بیشتر میشه بیان کرد، خودش بیشتر متمایل به ابن عربی. من هم همینجوری، من هم به تناسب تحصیلی که کردم، بالاخره من دکتریم در حوزه حکمت متعالی است. حکمت متعالی هم ابن ملا صدر است. ملا صدر هم بدون ابن عربی غیر قابل فهم است. یعنی هر چی بگید، و برای من اشاره کردم، شناسنامه عرفانی من سید حیدر آملی است. سید حیدر آملی کاراش رو هنری کوربن تصحیح کرده، چند تا تفسیر قرآن داره، همین شریعت و طریق تا حقیقت داره و کتاب، چندین کتاب بزرگ حسابی داره و من واقعا مبتهجم که ما همچو عارفی داشتیم. یعنی جز شارحان ابن عربی، شارع تراز اول است. من عرفان ابن عربی رو جامعه تر از عرفان مولانا میدونم، اگرچه خودم مثلا فارسی هستم، وقتی به حافظ میرسم زبانم لکنت میگیره، چون حافظ اصلا از طور دیگر است. یعنی عشقی هم که حافظ میگه، حتی سعدی، عشقنامه های سعدی تو گلستانش، تو بوستانش، میدونید سعدی تو عرفان هم تو بحث وحدت وجود اساتید ما به تقریر سعدی در بوستان استناد میکردن. اصلا فکر نکنید بوستان و سعدی، بوستان و گلستان فقط کتاب ادبی است، اینا متن عرفان نظری است. حافظ عشقش اصلا از لطافت عشقی که میگه نگفتن است، ای کاش من فرصت داشتم، یعنی در جلسات دیگه الان نمیگم، در جلسات فرصت داشتم، وقتی من سهروردی پرداختم، وقتی رفتم شروع کردم گلشن راست و توفیق ادامش هم پیدا نکردم، واقعا خودم هم لذت میبردم. این مثل اون روز، اون هفته یه حال دیگری به من دست میداد. من مولوی رو هم جز مفاخر ادب فارسی میدونم، عشق مولوی رو واقعا عشق مقدس میشناسم. اصلا اینجوری نیست که همایی رو انتخاب کردم حالا برای شما بعدا از زرین کوب خواهم خوند، برای شما از فوزانفر خواهم گفت. یعنی اینها مولوی تو کف دستشون بوده، لمسش کردن. ببینید چجوری مولوی رو شناختن. با وقت میخوام بگم تفسیر آقای سروش یک سمت، تفسیر زرین کوب و فوزانفر و همایی سمت دیگه است. کدامشون میشه ترجیح داد؟ من اگه باشم در حدی که میشناسم واقعا، حالا اینا رو با سند باید بیارم، نشون خواهم داد که در دقیقه در حوزه پیغمبرشناسی، در حوزه قرآن شناسی، کدوم تفسیر تفسیر قابل انتساق به مولوی است و کدوم تفسیر تفسیر رأی و تفسیر ایدئولوژیک و تحمیل یک ادعا به مولوی است. ساعت مدعی من همونقدر که اینجا خودم رو موظف دیدم از ساعت قرآن و پیغمبر دفاع کنم، واقعا موظف میدونم از ساعت مولوی هم دفاع کنم. نظرات محترم هست، بله دوست ما میتونه نظر خودشو بفرمایه، بنده هم حق دارم بگم آقا این که شما فرمودید اشکال داره، اینو نمیشه به مولوی نسبت داد. دلیل منم اینه. امروز گوشش رو گفتم، بحث اصلیم در مورد قرآن و پیغمبر از منظر مثنوی جلسه آینده. اون مقاله هم که میخواستم بهتون معرفی کنم یادم نره، این داره تو معرف بزرگ اسلامی جلد 14 مدخل تصوف، حدود تعداد زیادی بیش از 10 هم نویسندش، جز بهترین مقالات. اونجا بحث عشق و عقلش و سیر عشق رو در عرفان اسلامی خوب تحقیق کردن. من برای همین بحث مدخل فلواقع تصوف در دارت المعارف اسلام لایدن هم سکند ادیشنش رو که این هستش، این رو هم نگاه کردم. به نظر میرسه کار فارسی همکاران ما در دارت المعارف بزرگ اسلامی بهتر، چون بعد از اون هست دیدن، اون رو هم دیدن، همون نظر رو گرفتن و کار بهتری ارائه کردن. من خیلی از اون جزء منابع بحث امروزم هم همین مدخل بود و به شما هم توصیه میکنم وقتی میخواد وارد بشید بهترینش این مدخله هایی است که چکیده اون بحث رو گذاشته وسط، اون وقت آدم میتونه بره خب حالا مولویش رو جدا کنه و شما سیر بحث عشق رو در مدخل تصوف در این دائره المعارف دنبال کنید. اون جمله‌ای که من آوردم که مثنوی عشق نامه نیست، این مال دائره المعارف بزرگ اسلامی است. حالا اسم نویسندش هم چون تعدادشون زیاد بود مشخصا ذکر خواهم کرد تو متن مکتوبم که ملاحظه بکنید که چقدر با منظر اونچه که در آقای دکتر فرمودن متفاوت.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر. و واقعا این بحث مولوی و عرفان‌های عشقی اونقدر مبحث وسیع داره که نیازمند یه جلسه است که کامل بهش پرداخته بشه. حالا صحبت از مولوی و عرفان‌های عشقی و اینها شد، دوستی هم در این رابطه سوالی پرسیدن که خالی از لطف نیست پرسیدنش اینجا. پرسیدن که شما مولوی رو فردی متشرع معرفی کردید، اما به عنوان یک فرد عادی در سال‌های گذشته بارها شنیدم و خواندم که ایشان در رابطه عاشق و معشوقی با شمس بوده است. آیا نگاه‌های عرفان‌های عشقی این موارد را توجیه می‌کنند؟
عشق بین مولوی و شمس عشق معنوی بوده، عشق جسمانی. این از ساعت مولانا بوده است. ببینید ما یک عده‌ای در بین ما هستند بودند، اینها مولوی ستیز، مثنوی ستیز، ابن عربی ستیز، عرفان ستیز بودند. در بین فقهای قشری هم کم نبودند. ملا صدرا که خب من بیش از بقیه رو آثارش کار کردم و درس گفتم و بحث کردم و اینها، تو رساله سه اصلش تو دو جلسه هم بحث دارم، تو رساله سه اصل کردم، بهتون توصیه میکنم اونجا مراجعه بکنید. بعد کسر اسنام جاهلیه آمده در مورد شکستن بت‌های جاهلیت که بحث جهله صوفیه هست، به اونها پرداخته. اون وقت یه عده هم بودن از اخباری ها که این علیه عرفا نوشتند، از قرن 12 هم به این طرف مشخصا خیلی علیه اینا نوشتند، بسیارم مزخرف نوشتند. من با عرض معذرت اینها رو به کار میبرم، چون آدم وقتی میخواد کسی رو، طایفه رو نقد بکنه باید منصفانه نقد بکنه. جلسه دیگه که من وقتی نظر مولوی رو، مولوی دروغ نگفته در این اشعار، در اشعارش که در مورد قرآن، در مورد شخص پیغمبر، در مورد تفسیر قرآن، موارد مختلف برای شما نقل بکنم، وقت میبینید که وقتی میگم متشرع، منظور از متشرع نیست مثلا فرض کنید ایشون متشرع بوده مثل فرض کنید فلان فقیه، نه خیر، مولوی فقیه بوده تا 40 سالگی. بعد که به افتخار ملاقات با شمس نائل میشه، مسند رسمی رو به کناری میذاره و طور دیگر میشود و همه اون به اصطلاح اون شورندگی و بالندگی و زایشش واقع از اونجا نوش میگیره و مردم تو زمانه خودش هم قانع کرده بوده، یعنی در قونیه مردم میپرستیدندش، بهش ارادت داشتن، منتقد هم داشته. این منتقد هم همین چیزا رو بهش ایراد میگرفتن، باعث میشه که شمس یک بار قهر میکنه، میره بدون خبر به مولانا میره. بعد سلطان ولد پسرش رو میفرسه برای راضی کردن، رفته بود شام، راضی کردن شمس، برش میگردونه. بار دوم که این طائنان تن میزنن، شمس میره و دیگه بر نمیگرده، خودشو گم و گور میکنه، یعنی دیگه میمیره ظاهرا. خب اینا رو توی کتاب همین گلپینارلوی و دیگران نوشتن به تفصیل که من وقتی میخوندم چه مشکلاتی براش ایجاد کردن، اینا همه خوندنیست. به هر حال این نسبتها که داده میشه، ببینید من به یک عبارتی از آقای مرتضی مطهری استناد میکنم، وقتی میخواستم این بحث رو آماده کنم به این مقدمه بر جهانبینی علوم اسلامی، اون بخش عرفانش، اونم یه دور نگاه کردن و خیلی منصفانه زده. ببینید مطهری عرفان رو میفهمیده بدون تردید، ابن عربی رو میدونسته، بعد نگاهش هم نگاه متدینان است. من به مطهری خودم رو بسیار نزدیک میدونم، به فکر مطهری نزدیک میدونم. اونجا میگه که ایراد میگیرن به صوفیه که اینها اشتباهات فاحش کردن. با انصاف جواب میده، میگه فلاسفه اشتباه نکردند، فقها اشتباه نکردند، فقط صوفیه و عرفا اشتباه کردند، هیچ کدوم ما معصوم نیستیم. همه اینها رو باید نگاه انتقادی دونست نگاه کرد. من همین حرف رو میزنم، بنده هم میگم که هم فقها اشتباه کردند، هم فلاسفه اشتباه کردند، هم صوفیه اشتباه کردند، اما در بین همه اینها یه نکته مطهری میگه، خیلی حرف خوبی میزنه و من اون برای شما تکرار میکنم. یکی به مطهری میگم برای که احتمالا سوال کننده استشهاد مطهری براش حجت است. میگه که نمیتونیم بگیم اینها در اشتباهاتشون عمد داشتن. اگر اشتباه کردن برای حفظ اسلام بوده و خدمات اونها رو ذکر میکنه، میگه که در بین علمای اسلام تنها صنفی که طبقه اجتماعی درست کردن عرفا هستن، نه فقها نه فلاسفه. خیلی نکته مهمی ها، یعنی فقها نهایتش یه گروهی هستن به جای خودشون، طبقه اجتماعی نیستن، جای متفاوتی ندارن. ببین عرفا لباس متفاوت برای خودشون درست کردن، خانقاهی متفاوت از مسجد درست کردن، بعد سیر و سلوک جداگانه از بقیه متدینان درست کردن، بر این حال منشعب هم نیستن، یعنی هیچ کدوم ما نمیدیم اینا نامسلمانند، اما نوع اسلام ورزشون واقعا با همه مسلمان ها فرق میکنه. تو همه مذاهب هم هستن، سنی هست، شیعه هست، تو همش هستن. بنابراین همه علما علمای دیگه فقط طبقه فرهنگی هست، اما صوفیه هم طبقه فرهنگی هم طبقه اجتماعی. این اهمیت صوفیه است. و یک اهمیت دیگه، ببینید برید آسیای جنوب غرب، جنوب شرقی، اندونزی، مالزی، این بخش از دنیا که الان پر جمعیت ترین کشورهای مسلمان هستن، هند، بخش های مهمی از اینها توسط شمشیر مسلمان نشدند. اینها بازرگانان مسلمان از طریق عرفان اسلامی و قلب وارد اونا شدن. لذا عرفان اندونزی واقعا با عرفان عربستان سعودی زمین تا آسمون فرق میکنه. باید شما ملاحظه بکنید، باید این آدم ها رو ببینید، چه آدم های نازنینی هستن. این کاریست که عرفا کردن. الان این هم ما رو گذشته، الان ما وقتی تو کلاسامون میخوایم اسلام رو بالواقع معرفی بکنیم، برخلاف این اتهامی که دوست بزرگوار ما میزنه، شما میخوان از حرفای لیبرالیستی استفاده بکنید، همین حرفای عرفا کم نیست برای ما، حرفای اخلاقیون ما، نه فقط عارفا هم، نه اخلاقیون ما، هر کدومش امروز حسابی جاذبه داره. بنابراین من میتونم بگم عرفا از جمله مولانا به اسلام خدمت کردن. اشتباه کردن؟ بله. کی اشتباه نکرد؟ ایشون هم اشتباه کرد. سر وقتش بشه میام بگیم بر من مثلا به این شدت و حدتی که ایشون از این مسائل فرض بکنید طرب و سما و امثالم ذکر میکنن شاید قائل نباشم، اما از من به پشت میگم اینم حرام نیست. ببینید دو تا مطلب است، تو خودت این کارو میکنی؟ نه. اما اگر کسی به اینجا رسید من این کارش نمیکنم. مولانا هم همینطور، رابطش هم با شمس کاملا رابطه بهداشتی بوده. بشمید سنهای اینا رو برید ملاحظه بکنید، این حرفا رو بذاریم کنار. شمس چندین سال بزرگتر از مولانا بوده، بعدم اینها 14 سال بعد از این قضایا بوده، یعنی از 40 سالگی به این طرفش. ببینید کی مولانا از دنیا رفته، در سن حدود 60 سالگی بوده، 50-60 سالگی بوده، 10-20 سالم شمس ازش بزرگتر بوده، اینها دیگه اون قضایای جوانی ازشون گذشته بوده. برای بنده دفاع از آبروی مؤمن رو وظیفه خودم میدونم. مولانا به نظر بنده مؤمن متدین در حد عرفا بوده است، مثل حافظ. همچنانی که مرتضی مطهری وقتی که شاملو حمله کرد و خواست نمیدونم تفسیر ماتریالیستی از دیوان شمس بگه، دیوان حافظ بگه، آمد وسط و نقد کرد، گویا حرف غلط. بنده میتونم به شما همین رو بگم که دیوان شمس فی الواقع جز معنویات چیزی برای من نیست و واقعا این نکته طربنامه است، من قبولش دارم. اما همه حرفم با اینه که این ملاک ارزیابی قرآن نیست. دلیلم رو بشنوید، شما هم تایید خواهید کرد جلسه دیگه ان شاء الله.
سپاسگزارم، ممنون جناب آقای کریمی. سوال بعدی که دوستمون پرسیدن این هست که با توجه به سخنرانی های جناب سروش و نقد حضرت عالی به این نتیجه رسیدم که دو نقطه نظر در زمینه قرآن و حضرت محمد وجود دارد. اولی اینکه قرآن، حضرت محمد و تاریخ اسلام دارای ایرادات و نقصانهایی هستند که امثال دکتر سروش در صدد اصلاح آن هستند. دومی اینکه شما قرآن و عملکرد پیامبر را بی‌نقص می‌دانید. آیا این برداشت بنده صحیح است؟ در این صورت در پاسخ به آیه شریفه من هم یک بشر مثل شما هستم، چگونه یک انسان را معصوم از گناه و اشتباه می‌دانید؟ آیا تعبیر معصومیت ساخته با پرداختی شیعه نیست؟
خیلی ممنون از سوالتون. اون تقریر اولتون اجمالا درسته، یعنی اینکه اتفاقا من تو همین مقدمه که امروز گفتم که ذکر کردم که روشنفکری دینی در کار اصلاح دین است، یعنی دین یک نواقصی داره، دین یعنی خدا، پیغمبر، قرآن، و حالا یک افرادی دست همت به کمر زدن میخوان این نواقص رو اصلاح بفرماین. خب خدا حفظشون میکنه. اما بنده خیر، بنده معتقدم خدای اسلام الله جامع جمیع کمالات است بدون هیچ نقصی مطلقا. تنها جایی که بنده به اطلاق قائلم در مورد ذات ربوبیت است. در مورد محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، من این را از مولوی برای شما خواهم خواند و اثبات خواهم کرد نگاه سروش به محمد با نگاه مولانا متفاوت است. توافق بسیار فاحشی هم دارد. من اینجا نگاه مولانا رو دارم، نگاه ابن عربی رو دارم، نگاه سید حیدر رو دارم، نگاه ملا صدر رو دارم، نگاه همه فلواقع بزرگان اسلام رو دارم. اما اینا اینقدر کمی فردی چندین دهه از مولوی گفته، حالا بنده فلواقع غیر متخصص در مستری دارم این حرف رو میزنم، خب کمی سنگین من نظر میرسه. اما ادله من رو بشنوید، جلسه بعد این بخشش امروز شنیدید، بعدنم خواهد. اما این که انا بشرون مثل کم، اما یوها الیه بعدش دارد، یوها الیه بعدم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هم تو همون جاست. اول این که خدا حافظ قرآن است، این حرفی که حالا چه ایشون زده چه اون دوست روشنفکر دیگر ما زده که آقا قرآن تعریف افراد دیگریست، ببخشید خیلی حرف باطلیست، خیلی حرفش هر که گفته باشد من اینا رو نقد خواهم کرد و نشون میدم که قرآن نوشته خدای تعالی است، محمد ابن عبدالله هیچ دخالتی درش نداشته است، تنزیل من رب الحکیم است. و این حرفایی که میزنن هزار تا مناقشه دارد، من اینا رو دارم درس میدم، کار من همین است. اینا رو انشالله بهش میرسه، عمر خدا بده بهش خواهم پرد. اما مسئله اسمت، اگه فکر میکنید فقط شیعه حرفا رو زده که اینا رو ساخت و پرداخته شیعه میدونه، اهل سنت هم هستن. نگاه اهل سنت هم به پیغمبر کمتر از نگاه شیعی نیست. ببینید اون چیزی که این رو من جداگانه ذکر میکنم، واژه اسمت بله میتونیم مثلا بذاریمش کنار، اما اون چیزی که من شخصا در مورد پیامبر میاندیشم ایناست. نوشتم هم تونید مراجعه بفرمایید، حالا هم خدمت شما عرض میکنم خلاصش. ببینید این مسئله اسمتی که گفته میشه و دو بخش داره، دو مؤلفه دارد، یکی گناه، یکی خطا. این که محمد ابن عبدالله گناه نمی کرده کار سختی نیست، معصیت نمی کرده منحصر به ایشون هم نیست. این رو من به همین جلسات هم گفتم، من زمان خودم کسانی رو سراغ دارم که اینا گناه نکردند، ترک اولا هم نکردند. یادم هست زمانی که ایران بودم، مرحوم دکتر یدالله صحابی از دنیا رفت، بازماندگان ایشون از جمله مرحوم عزت الله صحابی رحمت الله علیه ما از مرحوم استاد منتظری تقاضا کردند که نماز رو ایشون برگزار کنن. ایشون به بنده مأموریت دادن، توی یاد داشته که اخیرا ازشون منتشر شده و قبلا نمیدونستم که ایشون مکتوب هم فرمودن که فلانی نماز بخواند به نمایندگی از آقای منتظری، و من امتثال امر کردم، رفتم نماز رو بر به جا آوردم. در اونجا نمیدونید که از نماز میت یه سری اذکار واجب داره، یه سری اذکار مستحب داره. من از انکان مسیعن فتجاوز ان سیعاته امکان محسنا دارد و امکان مسیئا فتجاوزا سیئات. این بخش رو نخوندم. برخی از دوستانی که پشت سر من ایستاده بودن، از دوستان اهل علم، زیر گوش من فکر کردم من فراموش کردم، زیر گوش من خوندن، اسمش الان به یادم هست، محبت کرده من گفت که همین رو گفت، امکان مسیئا فتجاوزا سیئات. و من توی نماز واقعا بغضم گرفته بود، چون من با مرحوم یدالله و پسرش عزت الله هر دو مشهور بودم و مشخصا در مورد پدر جز اوتاد بود، اویس قرن زمان ما بود و من معتقد بودم معصیت نکرده است. اون دوستم بعد از نماز گفتم که من این را عالمانه و عامدانه نخوندم، چون معتقد بودم یدالله صحابی معصیت نکرد. شما فکر میکنید یدالله صحابی عشری از اشعار پیغمبرم نبود؟ یعنی محمد ابن عبدالله معصیت کرده؟ کدوم یک کس شما همچه توهمی میکنید؟ چیز ادعای مهمیست ها؟ یعنی بحث معصیت، بسیاری از عرفای ما، بسیاری از زهاد ما، اصلا این گفته میشه 14 تا معصوم داریم. نخیر، بنده معتقدم تعداد کسانی که معصیت نکردند با اکتساب نفس، با خودشون نکردن، نپرداختن، فراوانند. محمد ابن عبدالله سرشاخ است، سرسلسل است. بدون هیچ تردیدی بنده یقین دارم ایشان معصیت نکرد. در مورد ائمه شیعه هم من همین رو قائل هستم. اما اختیاری. بگه فرمان یه قوه قاهره‌ای بوده، نمیگذاشته میخواسته معصیت بکنه، جلوش میگرفته. خیر. میتوانسته؟ گناه نکرده. اصلا عظمت پیغمبر به همین است. این میشه بحث معصیت. بس اسمتی که به معنای نفی معصیت است، من از او کاملا دفاع میکنم و معتقد هستم. حالا میتونید بگید که آقا خب توی قرآن هم در مورد بقیه پیغمبران، هم در مورد پیغمبر اسلام، در اول سوره فتح، در اول سوره عبس و تولا، انجا حال اما و فوراقان، موارد از این قبیل هست. خب اینا رو هم همه رو ما آشنا هستیم. تنزیه الانبیاء سید مرتضی رو ببینید چقدر قشنگ میگه اینا ترک اولا بوده به معنای معصیتی که پشت کردن به خدا نبوده و موارد دیگه. یعنی که همش تو ذهن من است، مثلا اهل گزینش نیستم، جامع، برخورد جامع، باید همه رو موارد دید. بعد موسی کریم زده اون آدمو کشتم و عمد نبوده، سهو بوده، خطای سهوی صورت گرفته، بطل خطایی صورت گرفته، عمد نبوده، واکذا بقیه موارد. در مورد ایوب پیغمبر هست، در مورد همه شون میخوام بگم یکی یک نار بحث شد. اما میام سر مورد خطا. آیا پیامبر خطا کرده؟ خب اینو ما تجزیه کردیم، تجزیه میکنیم، یکی در امر دین است، یکی خارج از دین است. در امر دین یکی در حوزه القا و تلقی وحی است، یعنی وحی رو آنچنان که گرفته همان رو تحویل داده یا توش دست برده. خدا خودش اونجا نشینه وایساده که اگر تو یک کلمه توی دست ببری رگ گردنت رو قطع میکنی. خدا با کسی شوخی نداره، بعدم خودمون حفظش میکنیم. قرآن به نص قرآن، حالی یک کسی بیاد بگه آقا این دور است، خب برای شما دور است، برای من مسلمان دور نیست. خب قرآن رو خدا حفظ میکنه و حفظ کرده، از هیچ چیز درش راهی ندارد. خب این کتاب قدسی است، کتاب بشری نیست. این میشه پس نفی خطا در قرآن حتمی است، از نگاه مسلمان حتمی است. میام سراغ سنت پیغمبر. خب پیغمبر مواردی رو به عنوان سنت، سنت دائمی اسلامی ذکر کرده. یعلمکم الکتاب و الحکمه. یعلمکم الکتاب یعنی چه کار میکند؟ یعنی برای شما تلاوت کتاب کرده و بعدم تعلیم داده به شما. حکمتش کجا میشه؟ همین سنتشه. خب اینم خدا بهش یاد داده، رؤوسش خدا بهش یاد داده. بخش سوم مسائلی است که پیامبر هم قاضی بوده در زمان خودش، به درخواست مردم حکم بوده، هم برای غیر مسلمانان هم برای مسلمانان، و هم والی بوده، زمامدار بوده، تصمیماتی گرفته، هم تصمیمات قضایی گرفته، هم تصمیمات سیاسی گرفته. آیا در این امور خطا راه داشته؟ بله. چرا؟ چون بشر بوده. چون اینا نه وحی بوده، نه اون سنت دائمی بوده است. اینجا بوده که شاورهم فل امروده مشورت میکرده. و وقتی مشورت میکرد اطلاعاتش از کجا میامده؟ اولی شیشتانگ اطلاعاتش مال خداست، سنتش هم از خدا میگرفته. اما وقتی میخواست تصمیم سیاسی یا تصمیم قضایی بگیره چی؟ اینجا منابع اطلاعاتیش من و شما بودیم. بعد خودش متوجه بوده، میاد میگه که من قاضیم، من اگه داده درست باشه قضاوتم درسته. اما بحثتون داده هاست، دیتا هاست به اصطلاح. اگر من قضاوت کردم و شاهد دروغ گفته بود یا اینکه قسم دروغ خورده بود، من نمیدانستم بر اساس اون قسم یا شاهدی که نادرست بوده حکم قضایی صادر کردم. اگر شما تو اون مال تصرف کنی یا تو اون زن تصرف بکنی، قطعی از آتش تصرف کردی. یعنی خودش به صراحت میگه احکام من احکام ظاهری. یعنی تو قضا فرموده. شیعه و سنی به این مبنای متین نبوی عمل میکنن. وقتی تو سیاست من آوردم، اینو تعمیم دادم به سیاست، گفتم اگه پیامبر حکم قضاییش حکم بشری است، حکم سیاسیش هم حکم بشری است، گفته تو جنگ احد اینجا باشیم اونجا نباشیم، با من یه شخص تشخیص داده، اتفاقا گوش کرده بوده به حرف مردم، مشاوران خودش، مشاوران اشتباه کردن، گوش نکردن، شکستم خوردن. اینو اینش مشکل نداره. زندگی شخصیش چی؟ بشر بوده. اصلا ما نیازی نداریم. ببینید، من نیازی ندارم اثبات بکنم محمد ابن عبدالله در زندگی با زن و بچهش چه میکرده. چه میکرده؟ من فقط میدونم اسوه اخلاق بوده، خوب رفتار میکرده، اما معصوم بوده. من دفتن در اون حوزه نفکن و اثباتن حرفی ندارم. حرف من تو دو حوزه بیشتر نبود. بی خطایی. یکی در حوزه تلقی قرآن بود، یکی در حوزه سنت نبوی بود. و سلام. بقیه جاها آدمی بوده مثل بقیه. اما پیغمبر آدم هم باهوشی بوده، هم کارآمد بوده، هم عالم بوده، نسبت به دوره خودش اینا رو داشته. خوب دست تصمیم خوبم گرفته. چه مشکلی داریم اینجا؟ این اجزای دیدگاه من در مورد شخص محمد ابن عبدالله. بعدا انشاءالله از مثنوی هم اینا رو برای شما خواهم خوند. من خوشحافظه نیستم، اما اهل تحقیقم. اینا رو همه در آوردم و برای شما خواهم خوند و ببینید مولانا هم همین حرفا رو زده یا نه.
سپاسگزارم آقای کدی. و با توجه به اینکه ما با ضیق وقت مواجه هستیم و تنها 5 دقیقه از تایم برنامه باقی مونده، من یک سوالی رو به عنوان سوال روز و سوال پایانی خدمتتون مطرح میکنم که انشاءالله ما بقیه سوالات رو به شکل کتبی خدمتتون ارسال میکنیم که پاسخ سوالات رو داشته باشیم. دوستی مطرح کردن که با توجه حالا با این جریان قتل بابک خرمدین و اینها، سوالی که مطرح شده این هست که بعد از قتل بابک خرمدین توسط خانواده، چندیست که علاوه بر جریحه دار شدن افکار عمومی، بار دیگر علت فرزندکشی را فقه و قوانین اسلامی معرفی می شود و این در حالی است که فرزندکشی بنابر روایت قرآن به شدت نهی شده است. نظر حضرت عالی در مورد رویداد فوق و علل و دلایل آن چیست؟ چگونه میتوان از وقوع آن جلوگیری کرد؟ چرا فقه در مقابل فرزندکشی پدر سکوت کرده است؟ آیا این خود نشانه‌ای بر اقتدارگرایی و مرسالایی جامعه اسلامی نیست؟
بله. خب سوال خیلی خوبیه. حیرتش من وقتی این روزی که بلند شدم و این خبر رو خوندم، جز بدترین روزهای زندگی این بود. یعنی اینکه یک پدر و مادر بتونن همچو کاری بکنن. اینا قطعاً بیمار روانی بودن. قطعاً بیمار روانی بودن. هیچ پدری، هیچ مادری به خصوص نمیتونه همچو کاری بکنه. سالم باشه. اشتباه کرده اون پزشک قانونی که اومده گفته که بله این فرض بکنه اینها بیمار نبودن. معلوم شه متخصص نیست. هم مسئول بهزیستی به دقت و درستی گفته بود آقا کسایی هستن که این موارد رو طی میکنن و همچون بیماری میتونن داشته باشن و باید از این حیث هم معاینه بشن. ببینید توی مسئله که اتفاق افتاد، اولین مسئله اشکال به صدا سیمای ایران است. اینها آنچرا که باید گردش آزاد اطلاعات باشه منتشر نمیکنه. مربوط به سیاست هست، منتشر نمیکنه. اما چیزی که به روحیه عمومی مسئله خشونت هست، اصلا انگار نمیفهمند که پخش این امور قبل از اثباتش بدون اینکه یک کارشناس روانشناس مسئله رو تایید کرده باشه چه ضربه‌ای به وجدان عمومی جامعه میزنه. این که شما بیا متهم رو بیاد بگه اسم پیغمبر علی رو به کار ببره و که من فلانم و من بهمن، یا چیه دارید پخش میکنید؟ شما چشور دیگه هم این جنایت ها اتفاق میفته، کدومشون بلنگو رو میده دست جنایتکار که هر چه میخواد از دهنش بیاد بگه؟ پخش اینا ضابطه داره، به خصوص اگر مسئله به خشونت مسئله ارتباط داشته باشه. یعنی این که ببینید تو همین کشورهای غربی که مثلا اینها خیلی هیچ کدوم از سانسوره که تو ایران هست ندارن، دو تا مسئله هست که یکی این که مسئله خشونت هست، خط قرمز است، پخش یک سری امور رو از رسانه‌های عمومی مجاز نمیدونن، و دوم هم مسئله سکسه. اینها حداقل از یک سری ساعتی در شبار روز وقتی که میدونن که همه دارن اینا رو میبینن، بچه هم دارن میبینن، اینا رو جلوگیری میکنن. حالا توی ایرانی دومی رو بله رعایت میکنن، اما اولی رو اصلا نه. یعنی اصلا به خشونت، تزریق خشونت در جامعه توجه نمیکنن. یک نکته. نکته بعدی، این اتفاقی که افتاده یک اشکالی است به این که واقعا ابهام سه قتل حداقل در طی 10 سال اتفاق افتاده. و خیلی تعجب آوره که نه پلیس ایران به اون دوتای اولی توجه داشته و تونسته کشفش کنه، برای این خانواده ها، برای من سوال جدی است، که حتی به فقهش هم خواهم پرداخت. آخه مگه آدم مورچه است که بره زیر زمین؟ با صرف دروغ گفتن آقا ترکیه تلفن نیست، چه دوستانشون چه اعضای خانوادهشون، این ابهامات جدی توی مسئله وجود داره. حالا بیام سر سوال از شما در مورد فقه. بله تو فقه اینجا به اصطلاح حکم فقهی جزء علل مخففه انجام این جنایات در ایران است. من به عنوان یک فردی که لااقل توی زمینه آشنا هستم میتونم بگم که اگر تو قضیه رومینا، اون دختر مظلومی که توسط پدرش به قتل رسید و من یه جلسه برگزار کردم و اونجا ذکر کردم که اشکالات این مسئله چی هست، خب اگه اینا مطمئن بودن که قبلا رفته بابا مشورت کرده که من اگه دخترمو بکشم بعد از 3 سال میرم زندان، خب 3 سال میرم زندان از شر نجات پیدا کنم. این آقا هم که مثلا آقای ناسیونالیست و پان ایرانیست و امثالوم هست، هر کدوم از اعضای خانوادهش که نمیپسندیده میرفته تو حمام خونه مسته میکرده. چه مادری بوده که میرفته با این شراکت میکرده، دخترش و پسرش و دامادش از آدم میمونه؟ اینا آدمن؟ واقعا آدم میمونه؟ یعنی همین دارم میگم، اینا قطعا باید مشکل روانی باشه. خب اما توی فقه، بله توی فقه متاسفانه فتاوای فقها این بوده که در مورد قصاص پدر و نه مادر، پدر از قصاص فرزند مبرست. خب من مناقشه کردم، منم در اصل قصاص گفتم که قصاص رو ما میتونیم به مجازات های دیگر تخفیف بدیم، تحویل بکنیم، و این مسئله هم جزء مسائل زمانمند بوده. من به جرم شناسی مدرن قائلم و به مجازات و به طور کلی مجازات رو در حیطه شریعت نمیدانم، کلش، نه فقط بحث قصاص رو، نه فقط بحث حدود و دیات رو. مراجعه بکنی به بخش اول لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، یک کتاب منه که بخشش 5 بخشش رو منتشر کردم، منتظر فرصتم بتونم بخش دیگه‌اش رو هم منتشر بکنم. اون قسمت بخش اولش رو مراجعه بکن، اینجا دیدگاهمو نوشتم و در مورد قانون مجازات اسلامی که اومده اینو به رسمیت شناخته، اونجا نقد جدیم رو آوردم. یکی از مواردش همینه. یعنی چیزی نیست که ما منصفانه میخوایم بررسی بکنیم، اینه که اصل مجازات دین نیامده که به اصطلاح کیفر بدهد. کیفر، قانون کیفری متناسب با شرایط زمان و مکان بر اساس جرم شناسی و مباحث دیگه، اصول دیگری که جامعه شناسی جرم داره، جامعه شناسی جرم داره، حقوق کیفری داره، اینا همش الان دانشکده داریم برای اینها، استاد داریم. خب اینا حرفاشون رو زدن، منم خوندم، اینا خیلی حرفاشون حساب با طرف اونا عمل کرد. این که در روایتی چه نوشته است بسیار خوب مگه تونستید اثبات بکنید که آیا این برای همیشه بوده، دائمی بوده؟ بنابراین من به عنوان یک طلبه به هیچ وجه من الوجوه این حکم رو درست نمیدانم. نادرست است، مطلقا نادرست است. حالا شما در نظر بینی آقا سه تا رو کشته، دو تاش رو میگن که 3 تا 10 سال زندان، یک دامادش که بوده به اون به اتهام اون میتونن اعدامش بکنن مطابق قانون مجازات اسلام، ولی به خاطر اون بچهش پسرش و دخترش که کشته هیچی، 3 تا 10 سال زندان. حالا شما بمونید نگاه بکنید اون رومینا قضیهش، آبا که از آسیاب افتاد ببینید مورد عصر قرار میگیره، آقا بشه با گردن کلوف میاد بیرون و دریش همه هم میخنده. موارد دیگه هم همینطوری اشکال از قانونه، این دقیقاً اشکال از قانون. نمیخوام بگم که تنها عامل این جنایات این قانون است، ولی میتونم بگم که وجود این قانون نادرست باعث تجری این افراد مریض و بیمار میشه برای ارتکاب این جنایات. چیزی که من اون روز برام واقعا دردآور بود، میگه پسرم مجرد بوده، خب مرد حسابی، اصلا پسرت فاسق فاجر، تو چه کاره هست که پسرم بکشی؟ یکی از اشکالای دیگه به تبلیغات دینی ما برمیگرده. ما همه اومدیم طرف آبروی خانواده برامون از همه چیز مهمتره. خب آبرو مهمتره، اما در که مهمتر از این آبرو حفظ نفسه، جان آدم هست. اگر تو منابرمون ما اینا رو میگفتیم که آقا درست آبرو خیلی چیز خوبیه، همه باید رعایتش بکنیم، اما حفظ جان از همه چیز بالاتره، از همه چیز بالاتره. وقت این افرد جاهل نادان میدونست، اگر چیزها رو شنیده بود میدونست که آقا کشتن چقدر زشته، آبرو بره به مراتب بهتر بود. آبرو هم چی بوده؟ پسرت فرض بکنید روابط جنسی نامشروع داره، دخترت مشروب الکلی میخوره، خب همه میگه بدترش همین آسفاد باشه. اینا رو تحمل میکردی بهتر بود، حالا یا بیا اینا رو برداری حسر فیزیکی بکن. چه اینا تشویق کردن دیگران است برای قتل و متاسفانه تبلیغات در جمهوری اسلامی صدا و سیما دست افرادی دارای اهلیت نیست. اگر کسی که رأس مملکت است تشخیص میداد که آقا این پخش این امور خلاف دین است، خلاف اخلاق است، خلاف قانون است، مملکت حال روز بهتری داشته. من امروز داشتم قضایای قطع برق و مشکلات دیگش میخوندم، بعد میپرسه که آقا سمتونم صادر کردن و ضرب بیت کوین اینقدر مهمه که بزنید این همه بیبرقی تو کشور درست بکنید؟ میدونم واقعا به شما بگم جهالت در مدیریت و سوء مدیریت در همه ابعاد یه بخشش بود داره بیداد میکنه. عرض من تمام شد.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر کدیور. بله متاسفانه ضایعه اسفبار و دردناکی بوده این داستان، امیدواریم که دیگه شاهد چنین جنایاتی نباشیم. با توجه به اینکه حالا بر تایم برنامه هم رو به اتمام هست، من مجدداً از تمامی دوستان و مخاطبین برنامه تشکر میکنم، همچنین از دوستانی که این برنامه رو از طریق کلاب هاوس و رادیو تلگرامی سپاس دنبال کردن نیز مجدداً تقدیر و تشکر دارم. و جهت اطلاع از برنامه های آتی سپاس هم خدمت دوستان اعلام میکنم که انشاءالله یک شنبه هفته آینده در تاریخ 30 می یا 9 خرداد ما در راستای جلساتی که تا به الان پیرامون موضوع چالش اسلام و قدرت داشتیم، میزبان جناب آقای دکتر هاشم آقاجری خواهیم بود که انشاءالله متعاقباً جزئیات این برنامه از طریق کانال تلگرامی سپاس به آدرس سپاس آندرلاین نیوز اعلام خواهد شد. آرزوی بهترین ها رو برای یکایی که شما عزیزان دارم. شاد و پیروز باشید و در پناه حق. ممنون از شما جناب آقای دکتر کدیور.
من از شما سپاسگزارم و صبر و تحمل همه شنوندگان و بینندگان عزیز، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
ممنون از سپاسگزارم. خدا بسپارم.